ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی نیروهای مسلح ایران گفت هیچ کس حق مذاکره با کشورهای خارجی بر سر برنامه موشکی را ندارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از موضع اروپا انتقاد کرد. فرهنگ مهر از چهره‌های برجسته زرتشتیان و سیاستمداران بلندپایه دوران پهلوی درگذشت. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت رو به آگاهی شما می‌رسانم. مسعود جزایری، سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه گفت هیچ کس حق مذاکره و گفتگو با به گفته او بیگانگان در مورد توان دفاعی و موشکی ایران را ندارد و ارتقای توان دفاعی جمهوری اسلامی بدون وقف ادامه خواهد یافت. سخنان مسعود جزایری در واکنش به سفر ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، به تهران صورت گرفته است. آقای لودریان پیش از سفر به تهران گفته بود ایران باید به نگرانی‌ها درباره برنامه موشکیش پاسخ دهد، زیرا این برنامه خلاف قطعنامه‌های شورای نگهبان است و اگر این مسئله حل و فصل نشود، ایران با خطر تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد. سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران قرار بود در دی ماه انجام شود، اما به دلیل اعتراض‌های سراسری در ایران این سفر به تعویق افتاد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، هم روز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه فرانسه در تهران گفت سیاست اروپا در به گفته او امتیاز دادن به آمریکا برای باقی نگه داشتن آمریکا در توافق هسته‌ای با ایران اشتباه است و به معنای انفعال و تسلیم در برابر به تعبیر او بازی روانی رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. و همزمان محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با روزنامه اعتماد از آنچه افراط‌گرایی اروپا در قبال ایران خواند انتقاد کرد. او گفت اروپایی‌ها برای راضی کردن آمریکا برای ماندن در برجام دچار به گفته او افراط‌گرایی شدند و این مسئله به سیاست‌های اتحادیه اروپا ضربه خواهد زد. به گزارش وبسایت خبری زرتشتیان، فرهنگ مهر از چهره‌های برجسته زرتشتیان و سیاستمداران بلندپایه دوران پهلوی در 95 سالگی در کالیفرنیا درگذشت. آقای مهر نماینده پیشین ایران در سازمان اوپک و معاون امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی بود. او پس از ترک ایران سالها در دانشگاه بوستون و دانشگاه پنسیلوانیا در رشته روابط بین الملل تدریس می‌کرد. فرهنگ مهر از بنیانگذاران مجله هوخت و نویسنده کتاب دیدی نو از دینی کهن و نقش زرتشتیان در انقلاب مشروطیت بود. آقای مهر دانش آموخته اقتصاد و علوم سیاسی در ایران و بریتانیا بود و پیش از انقلاب 57 از مدیران ارشد وزارت اقتصاد و دارایی و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه ایران و رئیس دانشگاه پهلوی شیراز بود. او کتاب نظریه تاریخ اقتصاد را هم ترجمه کرده است. برآوردها از انتخابات پارلمانی ایتالیا حاکی است که ائتلاف احزاب راست به رهبری سیلویو برلوسکونی و همچنین جنبش پنج ستاره که گروهی نظام ستیز به شمار می رود در مجموع بیشترین رأی را به دست آوردند. اگر هیچ یک از احزاب و ائتلافان نتوانند حد نصاب 40% را برای تشکیل دولت کسب کنند، دولت آتی دولتی ائتلافی خواهد بود. بر اساس نظرسنجی‌ها، حزب پوپولیستی جنبش پنج ستاره با شعارهای نظام ستیزانه ضد فساد و نیز حمله به احزاب راست و چپ در رتبه دوم پس از ائتلاف برلوسکونی قرار می‌گیرد. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. نیروهای حامی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با گذشت یک هفته از آتش بس همچنان به حملاتشون در مناطق حومی دمشق ادامه میدهند. بنابر گزارش‌ها حکومت دمشق در قوطه شرقی پیشروی‌هایی داشته است. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، از او در رابطه با اهمیت قوطه شرقی در جنگ داخلی سوریه پرسیده است. مهرزاد بروجردی:
قوطه شرقی امروزه آخرین مقری هست که مخالفان آقای اسد در کنترل خودشون دارن، با توجه به اینکه این منطقه در حومه دمشق قرار داره و حکومت سعی میکنه برای جا انداختن اقتدار خودش بگه که تمام منطقه‌های دور و بر پایتخت رو به دست آوردیم، فشار آوردن و دیدیم که در این دو هفته گذشته بمباران شدیدی رو نسبت به این منطقه انجام داد. اهمیتش در این رابطه است از لحاظ اقتصادی یه منطقه زراعی هست و اهمیت چندانی نداره.
توجه به تلفات بسیار زیاد غیر نظامیان در میانه جنگ قوطه شرقی، چرا تلاش‌های بین‌المللی برای توقف جنگ ناموفق بوده؟
من فکر می‌کنم دو تا علت داره. اولا اینکه چون دولت آقای اسد واقعا دست بالا رو داره و میخواد که این نیروها رو از بین ببره، پاکسازی بکنه این منطقه رو، می‌بینیم که اجازه نمیده به اون کاروان‌های کمکی که قرار بوده از طریق سازمان ملل و غیره به این منطقه وارد بشن. دومین مثلا این بوده که با توجه به نفوذ روسیه در اون قطعنامه سازمان ملل که اومدن انواع و اقسام استثناها رو قائل شدن برای اینکه چه کار میشه کرد و چه کار نمیشه کرد، این سبب شد که این قطعنامه از اول از اون اقتداری که احتیاج بود برخوردار نباشه و دیدیم که در عمل هم دو طرف بهش بقی نذاشتن. بنابراین میشه گفت که دولت اسد و دولت روسیه نقش اساسی بازی کردن در ناموفق موندن این تلاش‌های بین‌المللی.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم روز یکشنبه در تماس تلفنی با حسن روحانی از تهران خواسته برای توقف حمله به غیر نظامیان فشار لازم رو بر دمشق وارد کنه. نقش ایران و میزان مسئولیت تهران در جنگ قوطه شرقی رو چجوری شما تحلیل و بررسی می‌کنید؟
نظر من واقعا اون چیزی که داره در قوطه شرقی اتفاق می‌افته هیچ چیزی به غیر از جنایات جنگی یا مجازات دست جمعی مردمی که بالغ بر 400 هزار نفر هستند در اون منطقه نیست. دولت داره از گرسنگی به عنوان یک سلاح ابزار جنگی استفاده میکنه. ما شاهد این هستیم که دولت ایران وقتی که برای مثال دولت اسرائیل یه چنین کاری میکنه، بمباران میکنه مناطق فلسطینی و غیره رو، جیغ و داد میکنن، اعلام میکنن و اینکه این جنایت علیه بشریت هست، ولی در یک موردی مثل قوطه شرقی که داره همون نوع ابزارها استفاده میشه، ایران هم متاسفانه در کنار روسیه و دولت اسد قرار میگیره و به نظر من بخشی از مسئولیت آنچه که هست رو بر روی شانه آنها هم خواهد بود. حرفی هم که فرانسه داره با ایران میزنه دقیقا حرفی است که بسیاری کشورهای دیگر غربی هم اومدن با روسیه هم مطرح کردن، برای اینکه از نفوذ خودتون استفاده بکنید تا بشه به منطقه‌ای که بیش از 4 سال 5 سال هست تحت محاصره هست بتونه یه مقدار کمک‌های انسانی و دارویی برسه.
توضیحات مهرزاد بروجردی کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا رو می‌شنیدی درباره وضعیت در قوطه شرقی در سوریه. و ما در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان سخنانی در حمله شدید به منتقدانش و بی‌عقل خوندن اونها دوباره موجی از حملات از سوی منتقدان و مخالفانش رو برانگیخته است، چه از سوی آنها که از سیاست‌های دولت او فارغ از جناح‌بندی‌های درون حاکمیت انتقاد دارند و چه کسانی که در سودای کوبیدن دولت او با هدف کسب قدرت او رو آماج حملات خودشون می‌کنند. گزارشی در این باره بشنوید از مهرداد قاسمفر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز یکشنبه در 57مین مجمع بانک مرکزی سخنرانی می‌کرد، در بخشی از این سخنان درباره منتقدان سیاست‌های دولت گفت:
در سال 92 اگر ما می‌گفتیم 95 تورم ما تک رقمی هست، حالا خود شماها که مسئول اقتصادی هستید و مسئول امور بانکی هستید و پولی کشور هستید، شاید برای بعضیتون سخت بود باور کنید که ما به تورم تک رقمی میرسیم. خب این یک دستاورد بزرگه، این دستاورد باید حفظ کنیم. من بیخبر نیستم از افرادی که تلاش میکنن این دستاورد صدمه ببینه. حالا البته رو کم عقلی معمولا اونایی که با دولت مخالفت میکنن، من وقتی حساب میکنم بیشترش بر مبنای کمبود عقله، والا خب مخالفت با دولت اصلا معنی نداره. مبارزه با دولت یعنی مبارزه با منافع ملی، ضربه زدن به امید یک ملت.
ساعتی نگذشت که این جملات آقای روحانی چه در فضای مجازی و چه در پایگاه‌های خبری نزدیک به جناح رقیب او در درون حکومت دستمایه حملاتی شد و واکنش‌های زیادی را برانگیخت که همچنان هم ادامه دارد. در یک ماه اخیر حسن روحانی دو بار درباره مسئله نقد و نقادی سخن گفته که هر بار واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. اول بار در 18 دیماه و در دیداری با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که گفت
همه باید انتقاد بشن، استثناء نداره. تمام مسئولین در کشور قابل نقدند. ما در کشور معصوم نداریم. حالا یه وقتی امام 12 هم اگر ظهور کرد اون وقت هم میشه نقد کرد. پیغمبر هم اجازه نقد میداد. دیگه بالاتر از پیغمبر که ما دیگه نداریم در تاریخ که.
این سخنان سخت جنجال برانگیز شد. بیشتر چهرهای اصولگرا که تریبونی داشتند به او حمله کردند. آخرینش اما سخنان مسعود عالی، روحانی سرپرست مرکز جامعه علوم اسلامی بود که در جلسه‌ای که آیت الله خامنه ای و آقای روحانی هم حضور داشتند گفت
همین حرفی که متاسفانه تو کشور ما بعضیا زدن که حتی پیغمبر رو هم میشه نقد کرد و پیغمبر خودش اجازه نقد خودش رو داده بوده و اگر ظهوری باشه و امام زمانی هم بیاد نقد او هم مجازه. ببینید این حرف هر چی که هست این مال فرهنگ دین نیست، این مال فرهنگ قرآن نیست، این مال همون فرهنگ لیبرال هست که تو برای مقدسات حریمی قائل نیستن و تعهدی برای اونها حس نمی کنن و تقدس زدائی جز به دستور کارشون هستش.
برخی تحلیلگران معتقدند که حرفای امروز آقای روحانی پاسخی به همین دست واکنشا از سوی جناح رقیب بوده است. رضا علیجانی تحلیلگر ساکن پاریس:
این کم سابقه نیست در ادبیات آقای روحانی. با توجه به فهوای کلام و زمینه‌های قبلیش معمولا به مخالفین دولت از جناح جبهه پایداری و اینا معطوف هست، اما ادبیاتش ادبیاتی است که واقعا عجیبه و غیر قابل دفاعه. اگه به یاد داشته باشیم در مناظره های انتخاباتی مثلا آقای قالیباف چندین تعبیر اینطوری از آقای روحانی آورد و علیه اون و علیه این که شما دروغ میگین از آزادی دفاع میکنید رو به رخش کشید. بعد از اون مشاورین روحانی بهش گفته بودن که به اصطلاح از این الفاظ استفاده نکنه، ولی چون به نظر من یه مقدار از کاراکتر عصبانی آقای روحانی در میاد این رو نتونست کنترل بکنه. ضمن اینکه در این سخنرانی به خصوص اینقدر مبهم هست که معلوم نیست معطوف به کی و چی هست. شاید به ذهن میاد که در روزهای اخیر یکی در حضور آقای خامنه ای یک روحانی شدیداً به گفته های او که گفت کسی انتقاد به ائمه معصومین داشته باشه حتی تو ذهنش هم بیاد مشرکه، این رو تو ذهنش آمده. و جای مورد دیگه این بود که ایشون علوم انسانی اسلامی رو رد کرد و یه دفعه کل جریان مقابل بهش هجوم بردن. اما حتی جریان مقابل برای تخریب دولت یا برای چوب چرخ دولت گذاشتن هم کاری بکنه بایستی روش هاشون و حرفاشون رو افشا کرد بدون اینکه از این الفاظ استفاده کرد. و یه مدار از پس‌زمینه های ذهنی و کاراکتر شخصیتی ایشون چش تشابه های با آقای هاشمی داره، اون تبختر آقای هاشمی در ایشون هم هست، نشأت میگیره و به ضرر خودش هم تموم میشه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر ساکن آلمان هم درباره این سخنان آقای روحانی معتقد است
ادبیات بسیاری از مقامات ارشد نظام از شخص رهبر گرفته تا ائمه جماعات، فرماندهان نظامی، محمود احمدی نژاد، میبینید که حتی وقت دشنام جزء ثابت سخنرانی هاشون هست. آقای روحانی هم استثنا نیست، جزئی از همین اشل نازل سیاسی است. بارها شده که منتقدان رو با کلماتی بد ناشایست توصیف کرده. منتها یادمون باشه که مخاطب این حرفای آقای روحانی عمدتاً جناح تندرو اصولگرا، کسانی مثل روزنامه کیهان، آیت الله علم الخدا است که امکان گفتگوی منطقی با آنها وجود نداره و به اتکای دستگاه رهبری از هیچ ترفند و فشاری برای زمین زدن دولت فروگذار نمی کنند.
دلایل سخنان حسن روحانی در بیعقل خواندن منتقدان هرچه که باشد، اما به نظر می رسد موجی از انتقادات دست کم از سوی مخالفانش در درون نظام در انتظار اوست.
گزارشی بود از مرتاد قاسمفر و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
خواستم بگم من با صحبت‌های امروز یکشنبه 13 اسفند آقای روحانی هیچ مخالفتی ندارم. دقیقا مرتب جبهه مقابلش دارن ریشه به تیشه خیلی مسائل دیگه میزنن که آقای روحانی میخواد انجام بده. و در ضمن مگه آقای رهبری خودش از چه جملاتی به درک به جهنم استفاده نمی کنه؟ اینترنت و فضای مجازی رو نگاه کنید که حرفای شنی و زشتی مطرح میشه بین همین آدمایی که حالا از یه بیعقلی آقای روحانی براشفتن.
همه الان از اخبار شنیدم که قیمت بلیت مترو از 800 تومان به 1000 تومان تثبیت شده. این صحبت آقای روحانی که میگن تورم را به زیر 10% رسوندن مش نمونه خروار است. بین 800 تومان تا 1000 تومان فکر میکنم یه چیزی بیشتر از 20% تفاوت باشه.
دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.